هویت منطقه است و افراد محسوب میشه. یک روستایی هست بین اگر اشتباه نکنم شوشتر و اندیمشک به اسم گاومیش آباد. ببینید مردم اون منطقه گاومیش رو به عنوان بخشی از هویت خودشون در نظر میگه. پس آسیب زدن به اونجا هویت افراد رو داره زیر سوال میبره و آدم ها در مقابل از بین رفتن هویتشون واکنش های روانی خیلی بدی رو نشون میدن. کنترل خشم ضعیف میشه، احتمال داره افراد به خودشون و محیط اطراف و دیگران آسیب بزنن و خیلی اتفاقات تلخ دیگه هم ممکنه بیفته.
خب بخش دیگری از صدای مستند مادرکشی رو بشنوید.
این نخهای بی سر حاشیه اروند همه ما را یاد جنگ تحمیلی می اندازد. اما این گورستان نخ را جنگ به وجود نیاورده است. این شور شدن آب است که طی 10 سال گذشته بیش از 1 میلیون نخ را پیش چشم کشاورزان منطقه در روندی آرام و تدریجی به کام مرگ فرستاده است. شوری که به خاطر به هم خوردن تعادل آب رود و آب دریا درست شده و علت آن احداث تعداد زیادی سد روی رودخانه کارون است.
آب شور ببین داره چه کار میکنه؟ این کل نخلای ما که هست از بعد 86 بیمار این از بین رفته کل این نخل از من و این آب شور ما کاری میخواییم کن که آب شور از زمین های ما برداشته بشه، چون ما هیچ راهی نداریم، علت هیچ کاری کشاورزی نمیتونیم بکنیم بخاطر علت آب شوری که ما داریم.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال درباره مستند مادرکشی صحبت می‌کنیم، ساخته کمیل سوهانی که مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، تاریخی که تو فیلم بود سال 94 بود ولی خب احتمالاً طول کشیده بود تا این فیلم به اون تاریخ برسه. خب هشدارهایی که در این فیلم هست و وقتی که در اون فیلم درباره هامون صحبت میشه در منطقه سیستان، میبینیم که الان اوضاع خیلی به هم ریخته تر و به فاجعه دیگه نزدیک میشه. یه نکته‌ای در فیلم مطرح شد خیلی برام جالب بود خانم کیخاوندی. بادهای 120 روزه سیستان خب معروفه، من یادم از جغرافی دوره راهنمایی که میخوندیم این بادها رو شناختیم و من به سیستانم که سفر کرده بودم تقریبا اون اقلیم و فضا خیلی رازآمیزم هست. وقتی که هامون خشک میشه این باد قبلا که از رو هامون رد میشد مثل کولر عمل میکرد و دقیقا منطقه رو خنک میکرد. حالا وقتی که آبی نیست خاک رو با خودش برمیداره میبره و زندگی مردم فقط در خاکه. تصاویری که در فیلم هست و نشون میده که خانه های مردم تا چه اندازه‌ای زیر خاک رفته به شدت تکان دهنده است. خب این در واقع من فکر میکنم که فقدان یه آینده پژوهی در حوزه مطالعات اجتماعی، محیط زیست، مطالعات فنی، همه اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، چون همونجا توی فیلم هم هشدارهایی که کارشناسان در باره اون کوههای نمک توی گتفند میدن مشخص هست ولی خب انگار کسی گوش نمیکنه و میگن حالا یه دیوار میزنیم و جلوی این رو میگیریم ولی اون شسته میشه و میاد توی تمام آبهای منطقه و اونجا رو خشک میکنه. این موضوع خیلی برام عجیب بود. شما هم حتما فکر میکنم این براتون دردناکه.
این قسمت خیلی برای من دردناک بود و این که شما میفرمایید منو به یک خاطره ای برد. یعنی اصل من برای منطقه کردنشین هستش. وقتی که من بچه بودم یادم این جنگل ها خیلی انبوه بود.
بله، جنگل های بلوط
بسیار انبوهی داشت و زمان جنگ چون ما اونجا بودیم مثلا مردم به خاطر بمباران ها فرار می کردن، به کوه ها پناه می بردن برای اینکه بتونن مثلا یه چادری رو برپا کنن، مجبور بودن قشنگ درخت قطع کنن، به حدی انبوه بود. ولی یه اتفاق خیلی تلخی افتاد و اونم این بود که شاید از حدوداً 10-12 سال پیش با شروع فصل اواخر بهار مثلا تا مثلا اواسط پاییز، گرد و خاک از سمت خوزستان و کشور عراق می اومد و روی این بلوط ها رو می گرفت و نتیجه‌اش این شد که بسیاری از بلوط ها از بین رفت. و خب من چند وقت پیش که اونجا بودم می دیدم که اون جنگل های انبوه چقدر تنک شدن، چقدر از بین رفتن. و خیلی جالبه که میزان بیماری های تنفسی توی منطقه کردنشین به شدت افزایش پیدا کرده، توی خوزستان خیلی زیاد شده، دقیقا به خاطر همونه. بنابراین ما وقتی روی آب صحبت میکنیم، این آب رو میتونیم به خیلی جاها تعمیم بدیم، جنگل ها میتونیم تعمیمش بدیم، به جنگل ها آسیب میرسه، روی فرسایش میتونه تأثیر داشته و خیلی عواقب متعددی داره. همونطور که عرض کردم، به نظر میرسه که افرادی که روی این آب مدیریت دارن توی تله های اجتماعی افتادن و طولانی مدت رو نمیتونن ببینن، سودها و آسیب هایی که در بلند مدت ممکنه اتفاق بیفته رو بهش آگاهی ندارن و جای همطور که خودتون فرمودید مطالعات آینده پژوهی خیلی ضعیفه. ما توی محیط زیست ارزیابی محیط زیست داریم دیگه، ارزیابی ساخت یک سازه بر محیط زیست رو داریم. به نظر میرسه که اون ارزیابی نقشش خیلی کم رنگ شده یا اصلا اتفاق نمیفته.
اصلا پیوسته محیط زیستی باید داشته باشه، دقیقاً
باید داشته باشه، ولی به نظر میرسه که اصلا دیگه اونها رو بهشون توجه نمیکنن، یا اینکه به صورت کامل بهشون پرداخته نمیشه، یا پرداخته میشه ولی اجرایی نمیشه. نمیدونم، عیب توی این جور چیزها هستش، این خطایی که وجود داره، خطاهای شناختی که هست، اینکه اگر اتفاق بدی میفته برای من نیست، برای همسایه است. اینها همش خطاهای شناختی ماست که فاجعه رو برای دیگران در نظر میگیریم، سودهای کوتاه مدت رو به سود و زیان بلند مدت ترجیح میدیم، فکر میکنیم که ما مسئول هستیم از هر گونه خطا و اشتباهی و نتیجهش این میشه که ما یک منبع آبی رو که ببینید درست ایران کشور خشکیه، ولی خب واقعیت اینه که توی مناطقی از ایران پر آب بوده، اونها رو هم داریم هدر میدیم.
حالا توی این ماجرا بزنید اولی بخش دیگه از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم.
برای هزاران سال ایرانیان با آگاهی از شرایط اقلیمی سرزمین خود راه‌هایی برای مدیریت منابع آبی پیدا کرده بودند که در هماهنگی کامل با طبیعت و نظام اجتماعیشان بود. اما تحولات پرشتاب دهه‌های اخیر برنامه‌ریزان توسعه کشور را از این رویکردهای ارزشمند سنتی غافل کرد و در زمانی کوتاه شیوه زیست و الگوی مصرف هزاران سالی ایرانیان را تغییر داد و بی حرمتی و اسراف را جایگزین حرمت نهادن به آب و فرهنگ قناعت کرد. ایرانیان از روزگاران کهن برای یافتن منابع آب در زیر زمین شیوه های اسرارآمیز داشتند و توانستند با توسل به آن دشت های خشک را به جایی برای زندگی تبدیل کنند. قنات یکی از شیوه های اصلی مهندسی و مدیریت بومی منابع آب ما ایرانیان بود. خطوط ممتد چاله های روی زمین ابزاری بودند برای باز کردن مجرای آب. مغنی ها هر سال با استفاده از این حفره ها وارد قنات می شدند، مسیر را برای عبور آب گشوده و آن را به دور از تابش سوزان خورشید از کوه پایه ها به روستاها و زمین‌های کشاورزی می‌رسانده.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال درباره مستند مادرکشی صحبت می‌کنیم. این مستند درباره بحران آب در ایرانه. حدود 6 سال پیش به سفارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ساخته شد و فیلم بسیار بسیار دردناکیه و قطعاً در این فاصله زمانی خیلی از اون فجایعی که در این فیلم بهش اشاره میشه، اشتباهای استراتژیک مدیریتی که در اون فیلم بهش اشاره میشه، نتایجش دیگه علنی شده و داریم میبینیم که دریاچه ارومیه در منطقه خوزستان، سدهایی که ساخته شده و آسیبهایی که به کشاورزی و آبهای منطقه زده. درباره دریاچه ارومیه تو این فیلم یه صحبتی میشه، فکر میکنم گفته میشه که 12 تا رود ورودی به دریاچه ارومیه داریم. خب منطقه کوهستانی پربرف و بارانه و ورودی رودها به دریاچه ارومیه، خب نمیدونم چند میلیون سال اون دریاچه داره کار میکنه. خب این دریاچه نمکه، انقدر اشباه نمک داره که شما میتونید شناور بشید دیگه تو اون دریاچه. سدها و اون پلهایی که زده شد تو این دریاچه باعث شد که اکوسیستم منطقه به هم بریزه. خشک شدن دریاچه ارومیه فقط خشک شدن دریاچه نیست، وزش باد نمک رو به شهرهای اطراف میبره و گفته میشه که تا شعاع چند ده کیلومتری خشکی ایجاد میکنه و تمام کشاورزی منطقه رو از بین میبره. تو همون منطقه حالا پایین تر که میایم یه جایی هست به نام تخت سلیمان که یه منطقه دریاچه‌ای هم توی کوه داره، یه منطقه قدیمیه حتی پیش از ساسانیه. تو مسیری که به این تخت سلیمان میخواییم بریم تقریبا حدود یک ساعت باید رانندگی کنیم تا بالای کوه برسیم. آبی که از بالا داره میاد پایین خاکستری رنگه، یعنی کاملا معلومه که املاح رو با خودش داره. تا 2 کیلومتر پایین تر این آب دیگه صاف میشه، کاملا تصفیه میشه، خاک تصفیهش میکنه و میرسه برای کشاورزی. و خب این یه کاریه که طبیعت خودش داره انجام میده و مردم روستا و مردم محلی هم میدونن و به این صورت ازش استفاده میکنن و قرن هاست که داره کار خودش رو انجام میده. ما متاسفانه با مداخلات بی جای خودمون توی این جریان های طبیعی اکوسیستم رو که به هم میزنیم فکر اینو نمیکنیم که 10 سال آینده این باعث خشکی، باعث از بین رفتن حتی اون حیوانات ریز در اون منطقه میشه که من حالا بحث علمیشو بلد نیستم واقعا، اون چرخه رو از بین میبره. از بین رفتن این چرخه اقتصاد، شما اشاره کردید به بحث هویت، میرسم به این مسئله که اگر داریم از بحران محیط زیست حرف میزنیم در واقع داریم از بحران هویت هم حرف میزنیم. هویت اون کسانی که در اطراف دریاچه ارومیه زندگی میکنن، در کنار هورالعظیم زندگی میکنن، در منطقه سیستان کنار هامون هستن، با اون تمام اون کسایی که در استان فارس دریاچه مهارلو، پریشان، اینا همه خوش شدن تو تمام این سالها و تمام اون پرندگان مهاجری که می آمدن و اول خیلی پیچیده میشه ماجرا.
بله، همینطوره. انگار که اثراتش چند بعدیه، هم محیط زیستیه، هم اجتماعیه، سلامت جسمه، سلامت روانه و خیلی چیزهای دیگه رو هم مولتی فاکتوره، همه چیز رو داره درگیر میکنه. من فکر میکنم بخشی از این عدم مدیریت به خودمحوری ما برمیگرده. دیدگاه من دیدگاه درسته و این باعث میشه که دیدگاه های افراد متفاوت رو که راجع به اون موضوع ممکنه از من بیشتر مطالعه داشته باشن نادیده بگیرم. این خودمحوریه، این که دنیا مال منه، من الان باید مشکلات الانم رو حل بکنم بدون اینکه توجه کنم به مشکلاتی که ممکنه بزرگتر باشه و در آینده ایجاد بشه، همه اینها باعث میشه که ما بیفتیم توی یه همچین باتلاقی. من بهش میگم باتلاق چون ما رو داره میکشه تو خودش. ببینید اوضاع خوب نیست، اما یه جاهایی هنوز میشه یه کارهایی کرد، هنوز میشه مدیریت ها رو تغییر داد. منظورم از اینکه مدیریت ها رو تغییر داد اصلا فرد نیست، منظورم اینه که سبک مدیریتی، دیدگاه ها رو تغییر داد و دیدگاه هایی رو از این به بعد در نظر گرفت که کاملا سازگار با محیط زیست و بهره‌وری پایدار باشه. مشکل اینه که توی پروژه های سدسازی فردی که اون پروژه رو رهبری میکنه فقط تمام دیدش این هستش از لحاظ صنعتیه که یک سازه عظیمی رو من بسازم و آبرسانی به یک منطقه اتفاق بیفته. دید زیست محیطی وجود نداره. روانشناس اجتماعی که کنار اون قرار بگیره و بگه که خب باشه تو صد میسازی برای مثلا یه عده اشتغال درست میکنی، ولی در کنارش چقدر انسان ها آسیب میبینن، چه مناطقی از بین میره، چقدر هویت ها به هم میخوره، اینها نیست کنارش. میبینید در واقع انگار که دید ما به همه این مسائل کاملا تک بعدیه، در صورتی که اثراتی که میذاره وحشتناک زیاده و روی همه ابعاد زندگی ما تاثیر میگذاره. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ما مثل یک زنجیره هستیم. وقتی مثلا توی سیستان بلوچستان هامون خشک میشه، افرادی که دور و بر هامون هستن آسیب میبینن، اون رو از خودمون خیلی دور نمیم. هامون مثلا چقدر از من دوره؟ چند مثلا 1000 کیلومتر از من دوره. به من چه؟ نه، واقعیت اینه که روی اکوسیستم منطقه تأثیر میگذاره، روی کل اقلیم منطقه تأثیر میذاره. و وقتی من این رو از خودم دور میبینم، پس بدون اینکه فکر کنم آسیب میزنم به محیط زیست، بدون اینکه فکر کنم پروژه های عظیمی رو تعریف میکنم به اون امید که خب حالا من اینجا هستم دیگه، آبم که هست و اینجا هم بارش داره و نمیدونیم چه آسیب هایی داریم به محیط زیست میزنیم. توی استان ایلام، توی یکی از شهرستانهاش، یک چشمه‌ای بود به اسم چشمه زمزم. این چشمه زمزم عمقش رو نتونستن درست برآورد کنن چون خیلی عمیق بود و از دل زمین آب می اومد بالا. خب اطراف اون منطقه بسیار آباد بود، مردم کشاورزی می کردن، دامداری داشتن و خیلی جای زیبایی بود، یه تفرجگاه فوق‌العاده زیبا بود. وقتی که سد سیمره رفت زیر آبگیری شد، کل اون منطقه رفت زیر آب. چشمه که کامل رفت زیر آب، هیچی، بسیاری از آثار باستانی که مال دوره قبل از هخامنشیان بود، دوره ایلامیان بود، همه اونها هم رفت زیر آب و این باعث شد که خیلی از افراد مهاجرت کنن یا به شغلهای رو بیارن که ما اصلا هم بهشون میگیم شغلهای کاذب، شغلهای آسیبزا. در صورتی که دیده کسی که میخواست اون سطر رو را بندازه این هستش که من میخوام اشتغال زایی کنم. شما برای چند صد نفر اشتغال زایی کردید ولی آسیب بسیار زیادی به بقیه زد.
آسیب بلند مدت زد.
بله.
خیلی متشکرم. فرصت ما تمام شد در این برنامه، اما ماجرای آب هیچ وقت تمام نمیشه. و نمیدونم، فکر میکنم که همه ما میدونیم که چقدر مسئولیم در حوزه محیط زیست و از کوچکترین مسائل تا مسائل کلان محیط زیست کل منطقه و این منطقه‌ای که داریم میگیم صرفا مرزهای سیاسی ایران نیست، داریم از یک فلات بزرگ صحبت میکنیم که بخشش در کشورهای همسایه‌مونه و رفتارهای مردم در و مدیران و در واقع صاحب منصبان در همه این مسائل موثره و نمیتونیم خودمون رو به تعبیر خانم کیخاوندی مبرا بدونیم از این که اگر هامون خشک میشه به منی که مثلا در تهران یا آذربایجان هستم ارتباطی پیدا نمیکنه. خیلی ارتباط داره. مطمئن باشید اون پرندهی که از شمال مهاجرت میکنه در اردیبهشت میاد در تالاب کجی نهاوند، در طالب کجی که در منطقه بیرجند میاد اونجا، حتما به زندگی کسانی که در شمال خراسان هم هستن ارتباط پیدا میکنه و این چرخه‌ایه که باید حواسمون بهش باشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر کیخاوندی که در این برنامه حاضر بودید.
من از شما متشکرم. خدا نگهدار.
و همه شما دوستان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
مادر زمین صبوری بسیار کرده که تا به حال روی دیگرش را به ما ساکنان خیر سر و خودخواه شهرها نشان نداده است. آیا راهی برای التیام زخمهایی که بر پیکر این مادر مهربان زده ایم باقی مانده است؟ آیا هنوز فرصت بازگشت از راههای اشتباه گذشته وجود دارد؟ تنها ماییم که میدانیم.
شنوندگان عزیز و محترم، لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. از تهران رادیو سلامت به لحظات آسمانی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب همه نیازمندان رو با دلهای پاک خودتون دعا بفرمایید. در ساعت 19:57 گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران رو خواهیم شنید. همراه میشیم با ویژه برنامه آرام جان و به استقبال اذان خواهیم رفت.
سین اول سبحان الله پاک و منزه هست خدایی که تو را آفرید، او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام خداوندی که بهتر از هر کسی به راز درون ما آگاه است. سلام بر شما همراهان خوب هموطن، شما که لحظه های نیایش رو بسیار دوست دارید، شما که مهیا شدید تا به روی آسمان خدای نورها و روشنایی ها رو صدا بزنید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح